شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای سعید فراهانی، خبرنگار در تهران هستیم. آقای فراهانی، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما و تمامی شنوندگان محترم رادیو آزادگان. آماده هستم تا مهمترین رخدادهای هفته‌ای که به پایان بردیم رو به اطلاع شما و شنوندگان عزیز برسونم.
خواهش میکنم، لطف کنید و بفرمایید.
بله، امشب با مهمترین اخبار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و هنری و سه گزارش خبری در خدمتتون هستم. ابتدا نظر شما رو به ابتدا نظر شما رو به مشروع مهمترین اخبار و وقایع سیاسی روز جلب میکنم. همزمان با 20 فروردین روز ملی فناوری هسته‌ای، خبری که آقای احمدی نژاد به عنوان دستیابی ایران به سوخت هسته‌ای در رسانه ها سرسره در دانشگاه های علم و صنعت و محقق اردبیلی نماز وحدت و ملی هسته‌ای برگزار شد. خدمتتون عرض کنم که خبر بعدی ما در مورد تجمع 40 نفر از کارگران صندوق نسیج خرم در مقابل ساختمان مجلس هست. در این تجمع کارکنان خواستار رسیدگی به حقوق معوقه خود و برکناری مدیر نالایق سازمان صندوق، یعنی صندوق نسیج خرم شدن، که 52 نفر از کارگران شرکت جهاد نفت خراسان رضوی در اعتراض به وضعیت استخدامی و عدم امنیت شغلی مجدداً مقابل مجلس تجمع کردند. این کارگران با اعتراض به وضعیت استخدامی خود، خواستار تکلیف و نقض ماموریت و بازگشت جهاد کشاورزی خراسان رضوی بودند. این دو تا خبر در تجمعی بود که در مقابل مجلس انجام شد. اولی مربوط به کارگران صندوق نسیج خرم و دومی مربوط به کارگران شرکت جهاد نفت خراسان رضوی. معلمان عضو صنفی همدان که در محل دفتر آن کانون در جلسه شرکت کرده بودند توسط ماموران نیروی انتظامی دستگیر شدند. تعدادی از ماموران نیروی انتظامی با ورود به دفتر و محاصره ساختمان به معلمان گفتند که حکم بازداشت آنها را در دست دارند. ماموران نیروی انتظامی معلمان سادسیدن وسیله نظری در محل نگه داشته و پس مدتی آنها را به نقطه نامعلومی انتقال دادند. ماموران نیروی انتظامی در طی این اقدام به منازل تعدادی از معلمان مراجعه کردند و تا آخرین ساعات روز گذشته 10 نفر دیگر هم بازداشت کردند. کانون صنفی معلمان همدان عضو شورای هماهنگی تشکیل تشکل‌های کانون‌های صنفی معلمان است که در ساماندهی اعتراضات معلمان در سال 85 نقش عمده‌ای داشته. آخرین نشست کانون صنفی معلمان همدان روز 9 فروردین ماه امسال برگزار و منجر به صدور بیانیه‌ای شد که در آن اجرای لایحه مدیریت خدمات کشوری عذرخواهی دولت از حکومت به معلمان بازداشت آنان از یا استیضاح وزیر آموزش پرورش و آزادی تمام معلمان بازداشت شده رو خواسته می‌دهد. آخرین دفاع سنف دادگان مقابل دادگاه انقلاب که روز چهارشنبه به صورت تلفنی احضار شده بودن عقد شد. فریده غیرت وکیل این سه نفر با تایید این خبر گفت سه نفر از زنانی که 13 اسفند ما
الو
آخرین دفعه سنفر از بازداشت‌شدگان مقابل دادگاه انقلاب که روز چهارشنبه به صورت تلفنی احضار شده بودن عقد شد. سعیده غیرت وکیل این سنفر با تایید این خبر گفت سنفر از زنانی که 13 اسفند ماه مقابل دادگاه انقلاب بازداشت از سپس به بند 209 اوین منتظر شدن خط احضار تلفنی روز چهارشنبه به معاونت امنیت مراجعه کردند که پس از تسلیم اتهام آخرین دفاع آنها نیز دریافت شد. به گفته وکیل پرستو دکوهتی، ساقه لقایی و سارا لقایی اتهام‌های تصمیم شده همان اتهام‌های تصمیم شده در زندان بود. غیرت بر اساس روند دادرسی پرونده این سه نفر گفت با توجه به عقد آخرین دفاع در چند روز آینده که درخواست صادر و شروع دادگاه رسیدنده مشخص خواهد شد. و خبر بعدی این که دومین و آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد رضا خاتمی مدیر مسئول روزنامه توقیف شده مشارکت در شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران به ریاست قاضی حسینیان و با حضور اعضای هیئت منصفه برگزار شد. به گزارش اینا در نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد رضا خاتمی نماینده مدعی العموم اتهامات مدیر مسئول روزنامه توقیف شده مشارکت را تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، افتراء به مقامات و نهادها و توهین به اشخاص که حرمت شرعی دارند دایر بر شکایت سازمان صدا و سیما، اداره کل حقوقی حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی، جمعی از شرکت کنندگان جلسه زیارت عالی سیم، نیروی انتظامی، سازمان هنری شهرداری تهران، دوست علی مرسول، یکبرخان میرزایی، رزمندگان، دانشجویان و طلاب بسیجی منطقه ابوذر تهران، ستاد مشترک سپاه و هیئت نظارت بر انتخابات شورای نگهبان عنوان کرد و سپس بعد از شاکیان خصوصی به بیان شکایات خود پرداختند. در دومین جلسه محاکمه مدیر مسئول روزنامه توقیف شده مشارکت محمد رضا خاتمی در جایگاه حاضر شد و به دفاع از خود پرداخت. در ادامه این جلسه امیر حسین آبادی وکیل مدافع خاتمی مطالبی در دفاع از موکل خود بیان داشت و اعلام کرد که چون اتهامات مطرح شده در پرونده اساس قانونی ندارد خواستار صدور حکم براءت موکلش از سوی دادگاه شد. در این جلسه نمایندگان سازمان صدا و سیما و نیروی انتظامی با حضور در دادگاه رضایت خود را از محمد رضا خاتمی اعلام کردند. اما خبر بعدی که باز در ادامه همین خبر هست باید عرض کنم خدمتتون که هیئت منصفه مطبوعات پس از برگزاری دادگاه محمد رضا خاتمی مدیر مسئول روزنامه توقیف شده مشارکت او را مجرم شناخت و وی را مستحق برخورداری از تخفیف و مجازات ندانست. به گزارش اینا هیئت منصفه مطبوعات پس از استماع دفاعیات محمد رضا خاتمی و وکیل مدافع وی و شکایت شاکیان پرونده مدیر مسئول روزنامه توقیف شده مشارکت را در اتهامات نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی افترا به مقامات و نهادها شکایت جمعی از شرکت کنندگان در جلسه زیارت آل یاسین و شکایت علی اکبرخان میرزایی مجرم شناخت و وی را مستحق برخورداری از تخفیف در مجازات ندانست. عرض کنم خدمتتون که خبر بعدیمون مجددا در مورد دستگیر شدگان 22 خرداد تجمع 22 خرداد هست. در جمله بازه یکی از بازداشتگان تجمعی 22 خرداد 85 از برگزاری دادگاه موکلش در 19 اردیبهشت خبر داده. عزیز خورشید گفت که دادگاه رسیدگی به پرونده مریم ضیا 19 اردیبهشت برگزار خواهد شد. مریم ضیا نیز در این باره گفت پرونده من بیش از این در بازپرسی شعبه 14 دادگاه انقلاب رسیدگی شده بود و جلسه دادگاه در شعبه 13 دادگاه انقلاب برگزار می شود. خبر بعدی که دارم در مورد رحمان فضلی هست که عبدالرضا رحمان فضلی از ادامه فعالیت خود در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی خبر داد. عبدالرضا رحمان فضلی با اعلام این خبر افزود با توافقی که بین آقای علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و پور محمدی وزیر کشور مجدداً فعالیت گذشته خود را به عنوان قائم مقام و معاون فرهنگی اجتماعی رسانه‌ای شورای امنیت ملی پیگیر خواهد شد. رحمان فضلی در خصوص زمان فعالیت خود در دبیرخانه شورای عالی امنیت نیز گفت احتمالاً یک هفته تا 10 روز زمان خواهد بود تا زمانی که برای تصدی معاونت بین‌الملل اقتصادی و استانهای ربات کشور جایگزینی منصوب شود. معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر اعلام کرد صدای شلیک‌های شنیده شده روز گذشته در بوشهر مربوط به مانور مشترکی بین سپاه و ارتش به منظور کسب آمادگی بیشتر بوده است. علی زینبی معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر درباره اقدام به شلیک پروپلن‌های هوایی شهر و اطراف نیروگاه بوشهر گفت از ساعت 5:10 صبح روز جمعه به مدت 10 دقیقه کل پروپلن‌های شهر و اطراف نیروگاه اتمی بوشهر در مانور مشترکی بین سپاه و ارتش به منظور کسب آمادگی بیشتر دفاعی اقدام به شلیک کردند. افزود این گونه مانورها از قبل هم سابقه داشته و ماه گذشته نیز چنین مانوری صورت گرفت. از زینبی به رد هر گونه شایع حمله هوایی گفت این شلیک ها فقط به منظور امتحان ادوات پدافندی صورت گرفته. اما خبر خیلی جالبی که در این مورد اومده این هستش که یک مقام مسئول در معاونت امنیتی وزارت کشور خبر تیراندازی در آبهای اروندرود رو تکذیب کرده. به گزارش ایسنا خبرگزاری فرانسه چنین خبری اعلام کرده بود که در آبهای اروند تیراندازیهایی صورت گرفته که این خبر از سوی مقامات مسئول در معاونت امنیتی وزارت کشور تکذیب شده. خبر دیگه‌ای دارم در مورد اعتصاب حکم آقای علی فرخ‌بخش یکی از روزنامه‌نگاران فعال. انجمن دفاع از آزادی مطبوعات به حکم صادره برای علی فرخ‌بخش اعتراض و نسبت به ادامه برخورد با روزنامه‌نگاران و فعالان مطبوعاتی اظهار نگرانی کرده. ماشاءالله شمس الرایزین سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با اعلام این مطلب گفت انجمن دفاع از آزادی مطبوعات خواهان تجدید تجدید نظر در حکم سنگین صادر شده برای علی فرخ‌بخش است که به دلیل شرکت در اجلاس بانکوک برای او صادر شده است. وی تصریح کرد نوع اتهامات وارده به این روزنامه بسیار سنگین و واضح است و این ظالمانه است که یک روزنامه‌نگار به سبب شرکت در یک اجلاس 3 سال حکم زندانی بگیرد. خبر جالب دیگه ای دارم در مورد استعفای آقای دهقان رئیس سازمان بنیاد امور بنیاد شهید و امور ایثارگران. حسین مرعشی سخنگوی کارگزاران سازندگی در وبسایت خود خبر این داده که آقای دهقان معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و ایثارگران استعفا داده. ظاهرا آقای دهقان به آقای رئیس جمهور اعتراض کرده که چرا در جلسه ای که به عنوان مصاحبه مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی رئیس جمهور و در واقع برای آزادی نظامیان انگلیس تشکیل شده بوده دعوت نشدند. آقای دهقان قصد داشته که برای تکمیل مهرورزی سخاوتمندانه دولت ارزشی به هر کدام از نظامیان متجاوز انگلیس هم از زن و مرد کارت آزادگی تصدیم کنه. این خبر از روی سایت آقای حسین معاشی سخنگوی کارگزاران سازندگی عنوان شده و هنوز در رسانه ها به صورت رسمی چیزی در این مورد گفته نشده. خبر خیلی جالب دیگه ای دارم که فرمانده پایگاه دریایی الوان در مورد فونتان نظامی انگلیسی توسط یک رزمنده ایرانی گفته. و فرمانده پایگاه دریایی الوان گفت 15 نظامی انگلیسی که به آقای سرزمین جمهوری اسلامی تجاوز کرده بودند توسط یک نفر از رزمندگان پایگاه دریایی الوان دستگیر شدند. ناقصالار یکم پاسدار ابوالقاسم امانگاه امروز این رزمنده شده پایگاه دریایی الوند در روز 3 فروردین ماه با کوبیدن قایق به قایق‌های انگلیسی 15 تفنگدار دریایی انگلیس را در آبهای ایران بازداشت و به عقب منتظر کرد. وی گفت وقتی که این رزمنده ایرانی قایق خود را به شناورهای انگلیسی کوبید آنها تعادل خود را از دست دادند و بلافاصله تسلیم شدند. خبر دیگه‌ای دارم در مورد ارسال پرونده معاون سابق وزیر ارتباطات برای استرداد وسیقه. وکیل مدافع معاون سابق وزیر ارتباطات گفت پرونده موکلم برای آزاد کردن وسیقه و استرداد وجوه توقیفی به شعبه صادرکننده رأی ارسال شد. محمود علیزاده طباطبایی ارسال داشت. سید معصوم پردیس معاون سابق وزیر ارتباطات و رئیس سابق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به اتهام جاسوسی دستگیر و از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب به 6 سال حبس تعزیری محکوم شده بود که رأی صادره در دادگاه تجدید نظر تایید شده. و این افسود پرونده توسط شعبه اول تشخیص دیوان عالی کشور به حضور 5 قاضی عالی رتبه مورد رسیدگی قرار گرفت و به اتفاق آرا در برائت متهم صادر و متهم بلافاصله به دستور رئیس شعبه تشخیص آزاد شده. طباطبایی خاطر نشان کرد در حال حاضر پرونده برای آزاد کردن وسیقه و استرداد وجوه توقیفی به شعبه صادرکننده رأی ارسال شده. و خدمتتون عرض کنم که خبر بسیار جالبی دارم در مورد مجوزی که قوه قضاییه برای بازداشتگاه‌های امنیتی برای 4 نهاد صادر کرده. وزارت اطلاعات سپاه پاسداران، اطلاعات نیروی انتظامی و سازمان حفاظت و اطلاعات نیروهای مسلح با تصویب رئیس قوه قضاییه مجاز به در اختیار داشتن بازداشت‌های امنیتی شده. در اجرای ماده 9 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1364 و به منظور ساماندهی و نگهداری متهمین جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و با توجه به شرایط خاص آنان و فراهم نمودن زمینه لازم برای حفظ حقوق شهروندی این دسته از متهمان، آیین‌نامه اجرایی اداره بازداشتگاه‌های امنیتی مورد تصویب قرار گرفت که بر اساس این بازداشتگاه امنیتی محل نگهداری متهمان نیست که به لحاظ خصوصیت‌های امنیتی و نظامی و با قرار کتبی مقام‌های صلاحیت‌دار قضایی تا اتخاذ تصمیم نهایی به آنجا معرفی می‌شود و تحت نظر سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور که به اختصاص سازمان نامیده می‌شوند اداره خواهد شد. در نهایت پیشنویس این آیین‌نامه تدوین شده. این آیین‌نامه تأکید کرده است که بازداشتگاه‌های امنیتی صرفاً مربوط به متهمین جرایم امنیتی بوده و واحدهای قضایی از اعزام سایر متهمان و محکومان به این بازداشتگاه‌ها خودداری خواهند کرد. همچنین مرکز امنیتی سازمان‌ها و نهادهایی هستند که بر حسب قانون وظایف خاصی در جهت امنیت کشور بر عهده دارند و شامل وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه پاسداران، اطلاعات نیروی انتظامی و سازمان حفاظت و اطلاعات نیروهای مسلح می باشند. علاوه بر این آیین نامه، علاوه بر قاضی رسیدگی کننده به پرونده، دادستان یا نماینده وی مکلفند هر 15 روز یک بار از بازداشتگاه مذکور بازدید به عمل آورده و گزارش آن را به رئیس قوه قضاییه اعلام نمایند. رئیس قوه قضاییه در ادامه این آیین نامه خاطر نشان کرده که در زندانهای مرکزی هر استان یک بازداشتگاه امنیتی با رعایت طبقه‌بندی متهمین از حیث وابستگی به مرکز امنیتی و لحاظ شرایط خاص نگهداری متهمین موصوف ایجاد خواهد شد. با ابلاغ این آیین نامه، چنانچه به علت کمبود فضای فیزیکی در زندان مرکزی و یا در صورت عدم وجود شرایط مناسب امکان ایجاد بازداشتگاه در زندان مرکزی فراهم نباشد، مرکز امنیتی زیرهست موظف هست مورد نسبت در اختیار گذاشتن مکان مناسب که مورد تعیین صاحبان زندان باشد اقدام نماید. و خدمتتون عرض کنم که خبر بعدی که دارم خبر از وضعیت محکومیت چند فعال سیاسی هستش. وکیل مدافع ناهید کشاورز و محبوبه حسینزاده فعالان زن بازداشت شده در پارک لاله از ملاقات روز گذشته خود با موکلانشان در زندان اوین خبر داده و گفت روز گذشته به دادگاه انقلاب مراجعه کردم و از بخش معاونت امنیت تقاضای مطالعه و بررسی پرونده رو داشتم که طبق اظهارات مسئول پرونده به دلیل اینکه پرونده در مرحله تحقیقاتی مقدماتی است اجازه مطالعه آن داده نشد. نسرین ستوده در گفتگو با ایسنا اظهار داشت در حالی که اتهام موکلان من به آنها اقدام علیه امنیت ملی تقدیم شده و این اتهام یکی از مصادر بارز اتهام سیاسی است، چگونه است که آنها از مزایای اتهام سیاسی مثل برگزاری دادگاه با حضور هیئت منصفه و امکانات مربوط به جرایم سیاسی برخوردار نمی شود، بلکه همچنان موکلان من در بند عمومی زندان اوین نگهداری می شود. خبر دیگری داریم در مورد ابوالفضل عابدینی روزنامه‌نگار اهوازی که بازداشت شده. سایت اخبار روز با انتشار این خبر آورده عابدینی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، نشر عکاسی تشویش اسامی قومی، اهانت به سفیر انگلستان، اهانت به مسئولان نظام، تشکیل و راه اندازی اتحادیه ملی و میهنی در ایران و طراحی وبسایت‌های مخالف حاکمیت به مدت 5 ماه در زندان بود و مجددا توسط وزارت اطلاعات احضار و بازداشت شده. خبر دیگه ای داریم باز در مورد احضار فرهنگیان سنندج به حراست. چطور از فرهنگیان شهرستان سنندج که در تجمع روز 28 اسفند فرهنگیان این شهر حضور داشتن به حراست سازمان آموزش و پرورش استان کردستان احضار شدند. گفتنیست اونها پس از احضار به حراست از پاسخگویی به سوالات خودداری کردند. و خبر دیگه هم داریم در مورد بازجویی از سفیر قبرس. پس از اخراج سفیر سابق قبرس در تهران در تابستان 1984، سفیر جدید قبرس هم که در بهمن ماه سال گذشته اسارنامهاش را دریافت کرده بود مورد بازجویی قرار گرفت. به گزارش سایت بازتاب، پس از شیوع برخی جمع‌آوری‌های مطبوعاتی درباره سفیر قبرس در تهران، سرانجام جورج لیلیکاس وزیر امور خارجه قبرس تایید کرد که وزارت خارجه آنها در حال تحقیق در مورد اتهام تخطی از وظایف قانونی اصلی است. هرچند خدمت کارلامبوس کاپسوس معلق نشده وزارت امور خارجه قبرس دیپلماتی را برای انجام تحقیقات به تهران اعزام کرده. خبر بعدیمون در مورد علی فرحبخش و وضعیت بد اون در زندان هست. بدری فرحبخش، مادر علی فرحبخش، روزنامه‌نگار زندانی با اعلام این خبر که فرزندش در زندان به بیماری قلبی مبتلا شده و از وضعیت نامناسب جسمی رنج میبرد نسبت به وضعیت این ابراز نگرانی کرده. و خبر بعدی که داریم وبلاگ کانون صنفی معلمان ایران به نقل از نادر قدیمی سخنگوی کانون صنفی همدان گزارش داده که ماموران با محاصره دفتر کانون سی نفر از فرهنگیان در جلسه کانون شرکت داشتن رو دستش کردن. خبر دیگه ای داریم در مورد سازمان دیدبان حقوق بشر که به انتشار بیانیه از دولت ایران خواسته تا ناحیه کشاورز و محبوبه حسینزاده دو تن از فعالان حقوق زنان را آزاد کنه. و خبر جالب دیگه ای که دارم این هستش که حسین الله کرم که یکی از سردسته های سرکوبگر در ایران بود به عنوان وابسته نظامی ایران در بالکان معرفی شده است. به گزارش سایت انتخاب قرار است وی به مدت 4 سال در بالکان به عنوان وابسته نظامی خدمت کند. خبر دیگه ای دارم در مورد منع ارتباط غیر ضروری با نامحرم در دانشگاه شاهرود. سخنگوی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود گفت بر اساس دستورالعمل جدید شورای فرهنگی دانشگاه، دانشجویان این دانشگاه از هر گونه ارتباط غیر ضروری با نامحرم منع شدند. علی قلی‌زاده افزود این مصوبه محتوای تهدیدآمیز دارد، در حالی که شرایط فرهنگی در دانشگاه شاهرود از اکثر دانشگاه‌های دیگر بهتر است و برخورد به صورت تهدیدآمیز است. در مصوبه شورای فرهنگی دانشگاه شاهرود آمده است نظر به مصوبات شورای فرهنگی رعایت مصادیق ذیل برای دانشجویان گرانی الزامی میباشد. 1. استفاده از مانتو، شلوار، مطنعه، مدل ساده و بلند تهیه شده از پارچه های با ضخامت و رنگ مناسب. داشتن ظاهر آراسته و پرهیز از الگوهای غیر متعارف. 3. عدم استفاده از لباس کوتاه و چسبان. 4. استفاده از کفش و جوراب مناسب. 5. تحریز از هر گونه زیورآلات که در شأن دانشجو نیست. 6. پوشش مواضع حرمت اسلامی. 7. عدم استفاده از لوازم آرایشی. 8. تحریز از ارتباط غیر ضروری با نامحرم. خبر دیگه این که بابک زمانیان مسئول روابط عمومی انجمن پلی‌تکنیک از ورود به دانشگاه منع شد. وی در گفتگو با ادوار نیوز علت ممنوعیت خود را برای ورود به دانشگاه صدور حکم غیابی کمیته انضباطی و یک سر محرومیت از تحصیل با احتساب سنوات عنوان کرد. خبر دیگه ای که داریم این هستش که حامیان آقای احمدی نژاد در یک تاکتیک سیاسی میخوان سوجز رو به جای اسلاف فعال کنند. حامیان محمود احمدی نژاد به دنبال فعال کردن نقش سیاسی مساجد به جای احزاب هستند. این انگیزه و برنامه سیاسی در گفتگوی یکی از مهرهای اصلی ستاد حامیان دولت در انتخاب شوراها با خبرگزاری ایلنا برملا شد. محمد علی رامین این عضو ارشد ستاد راهی خوش خدمت در این باره میگوید احزاب سیاسی تنها قالب برای مشوره و مدل نظر افکار گوناگون نیست و با احیای جایگاه مقدس و مشورتی نهادهایی مثل مرکز هیچ کمبود و نیازی به اشکال مختلف تجمع نخواهیم داشت. ممکن است امروز مطرح شود که در تمام جریانات سیاسی و اجتماعی و شخصیت‌ها و افکار باید در قالب احزاب سیاسی شرکت بگیرند و قالب و قابل طرح باشند، اما در جامعه اسلامی اشکال و مراکز مختلف دیگری برای تجمع و فعالیت وجود دارد. او با نفی تحضر و برخی طالبهای فعالیت گروهی می‌افزاید در جامعه اسلامی اشکال بسیار متنوع و متعالی از پیوند اجتماعی مثل مناسک عبادی، جمعی، جامعه و ارتباطات خویشاوندی مثل صله رحم وجود دارند. و به صرف این که در فرد فعالیت در قالب حزب مطرح شده است، نباید فعالیت های اجتماعی سیاسی خود را محدود کنیم. وقتی بعضی از ارکان اجتماعی و سیاسی خودمان مثل مسجد را تضعیف میکنیم برای فعالیت سیاسی به اشکال مختلف جوامع غیر اسلامی مثل احزاب احساس نیاز میکنیم. این فعالیت سیاسی حامی احمدی نژاد در ادامه با نقد شدید و لحن قرد میگوید در قرد هیچ قانون اجتماعی برای تجمع انسانها به طور مستمر وجود ندارد و کلیسا قرنهاست که کارکرد خود را از دست داده است و برای تاریک نشینانی خلوتی بیش نیست. بنابراین در قرد هیچ گونه بستری برای تجمع وجود ندارد. وجود احزاب برای فعالیت سیاسی اجتماعی ضروری است. جامعه میافزاید در کشوری که مسجد با عنوان یک پایگاه و سنت اجتماعی در مبنای نیاز احزاب برای تصمیم‌گیری وجود دارد، اگر چنین جایگاه مقدسی احیا شود نیازی به اشکال مختلف تجمع ها مثل احزاب نخواهیم داشت. البته ممکن است برای گروه ها و افرادی که اهل مسجد نیستند نیاز به سیاسی و احزاب وجود داشته باشد. او به بیان اینکه مساجد باید قانون جوشان فعالیت های سیاسی اجتماعی باشند و با تحرک این امکان نیاز به احزاب کمتر خواهد شد میگوید، با فعالیت شفاف سیاسی در مساجد هیچ کس نمیتواند باند و گروه خاصی را به مردم تحمیل کند، در حالی که مردم در قالب احزاب از جریانات بیخبرند و تصمیمات پشت درهای بسته گرفته و به مردم تحمیل میشود. رامین در ادامه تصریح میکند با مقایسه مسجد به عنوان یک قانون سیاسی اسلامی و حزب به عنوان یک قانون غربی متوجه مزیت‌های میشویم که اگر آنها رو به کار ببریم در این بی‌نیازی به حزب جامعه بهتر اداره خواهد شد. وی در ادامه گفتگوی خود بار دیگر تحزب و فرآورده غربی دانسته و میگوید تحزب یک تو فرآورده روشنفکری غربی است و تنها در آستانه انقلاب یک حزب ارزشمند به نام جمهوری اسلامی تأسیس شد که بعد از مقطعی خاص امام دستور قطع فعالیت آن را صادر کرد. خدمتتون هستم آقای ریسچر. خبری سیاسی ما در اینجا به پایان میرسه و من اگر اجازه بدید عناوین مهمترین خبرهای اجتماعی رو برای شما بخونم.
خواهش میکنم.